أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی تعارض استصحابین رو مطرح کردند و تعارض بین اماره و استصحاب رو هم مطرح کردند. نکته ای که امروز مطرح می کنیم از ایشان این است که آیا اگر تعارض کند استصحاب با قواعدی که در شبهات موضوعیه است، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده فراق، مثل قاعده ید و مثل اصالت و صحت عمل الغیر و مثل قرعه، آیا این موارد اگر تعارض با استصحاب بکند وظیفه چیست؟ قاعده تجاوز جاش در اونجاست که شما هنوز اشتغال به عمل دارید. شما اشتغال به نماز دارید، شک میکنید در رکعت قبلی رکوع انجام دادید یا نه. این قاعده تجاوز مال اینجاست، یعنی در حال اشتغال به عمل راجع به اجزا و مراحلی که گذشته است وقت عمل اون شما شک میکنید. شما سر از سجده دوم برداشتید، شک میکنید رکوع رو انجام دادید یا ندادید. اینجا جای قاعده تجاوز است. حالا چطور با استصحاب تعارض میکنه؟ اگر بخواهی استصحاب کنی میگی من قبل از اینکه وارد به رکعت دوم بشم رکوع انجام نداده بودن دیگه، الان که رکعت سومم میخوام بخونم نمیدونم رکوع رکعت دوم رو انجام دادم یا ندادم. اگر به استصحاب بخوای عمل کنی میگی رکعت اول که خوندم وارد رکعت دوم شدم رکوع نخونده بودم، الان شک دارم رکوع رکعت دوم رو خوندم یا نه، استصحاب میکنم میگم نخوندم. اگه بخوای استصحاب کن، حالا ببینید درست تعارض میکنه با تجاوز. قاعده تجاوز چی میگه؟ میگه اگر شما مشغول نمازید و شک کردید رکوع رکعت قبلی رو انجام دادید یا نه، اعتنا به شکتون نکنید. خب اعتنا به شکم نکنم یعنی چه؟ یعنی بگو رکوع رو انجام دادم. ببینید استصحاب میگه رکوعت رو انجام ندادی، اما قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن، وقتش گذشته است، رکعت دوم رو خارج شدی، تو رکعت سومی بنا بگذار رکوع رو خوندی. ببینید تعارض شد. آیا اینجا استصحاب مقدمه یا قاعده تجاوز؟ در قاعده فراق هم همینطور، شما نمازتون تمام شد گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سه تا تکبیر دم گفتی، از نمازم خارج شدی. حالا شک میکنی که آیا نمازم رو چهار رکعتم رو خوندم یا نخوندم چهار رکعت رو؟ آیا چهار رکعت شد یا نشد؟ این قاعده فراق میگه تو حمل کن بر این که نماز رو درست خوندی. استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه قبل از این که شما نماز بخونی تکلیف نماز رو دوشت بود، چون نماز نخونده بودی. نمیدونی با این کاری که کردی نماز رو خوندی و تکلیف برداشته شد یا نه؟ استصحاب میگه که همونطور که قبل تکلیف بوده هنوز به عبدت هست. قاعده فراق میگه اعتنا به شک نکن نماز درسته. استصحاب میگه تکلیف برداشته نشده است. ببینید استصحاب با قاعده فراق با هم تعارض کرد. اصالت و صحه، شما یک مالی رو میخوای از کسی بخری، اینم خودش رفته از یک کسی دیگه این مال رو خریده، ماشین میخوای بخری اینم خودش از کسی دیگه خریده، شک میکنی که مبادا اصول تبایع و اصولی که در بیع و شرا هست این رعایت نکرده باشد. اصالت و صحت چی میگه؟ میگه اصل اینه که اعمالشون رو دیگران درست انجام میدن، تو حمل کن عمل این را بر صحت، بگو این ماشین رو این درست خریده بوده، اینجور مطرح کن. خب اصالت و صحه میگه که این معامله رو این درست انجام داده بوده و شما صحت اون رو تایید کن. استصحاب چی میگه؟ آقا قبل از این که این ماشین رو معامله بکنه و بیاد به من بفروشه، این ماشین مال این نبوده. الان نمیدونم این با معامله که کرده این ماشین ملک این شده یا نشده است. میگم قبلا که این ماشین مال این نبوده که، الان شک میکنم این معامله که کرد و من به اون معامله میخوام ماشین ازش بخرم این درست بوده یا نبوده. استصحاب میگه قبلا که این ماشین نداشت، حالا هم بگو ماشین مال خودش نیست. ببینید تعارض کرد استصحاب با اصالت و صحه. قاعده ید، قاعده ید هم همینطوره، تعارض میکنه با استصحاب. این آقا که اومده الان تو این خانه یک هفته مستقر شده، میخوام برم خونه شو بخرم، قاعده ید میگه چی؟ میگه چون خانه در ید اختیار این هست، برو خانهشو خریداری کن، اشکال نداره. قاعده ید یعنی اگر چیزی در ید اختیار کسی است، حمل کن بر این که ملکشه، برو باش معامله کن، اشکال نداره. این قاعده یده. استصحاب چی میگه؟ آقا یه هفته پیش این خونه مال این نبود، مال عاشق من جعفر بود، الان اومدم میبینم این توی این خونه از یک هفته، خودش هم میگه خونمه، خونمه،
شک میکنم که آیا خونش هست یا نه، قبلا یقین دارم خونه مال عاشق من جعفر بوده، الان شک دارم مال این هست یا نه. استصحاب میگه این همون وضعیت قبلی. ببینید اینجا استصحاب با قاعده ید تعارض کرد. خب استصحاب با قرعه هم تعارض میکنه. چطور؟ آه استصحاب میگه که معامله با این شخص چون قبلا می شده باش معامله بکنیم، عاقل و بالغ و مسلمان و همه چی تمام، می شناسمش این آقا رو، این عاشق اکبر رو می شناسم من، این معامله باش می کنم. خیلی خوب، سابقا مالش بوده و همه چی در مال خودش بوده و عاقل بوده و بالغ بوده و نه حضری در کار بود، نه منعی در کار بود، نه حکم قضایی در کار بود. خب الان هم همینطور دیگه، میرم باش معامله میکنم. استصحاب میگه برو باش معامله کن، اما قرعه چی؟ شک میکنم که آیا این چیز رو از این میتونم بخرم یا نه. القرعه تو لکل امر مشکل، قرعه میکشم نخرم میام. اینم تعارض شد. چه بکنیم ما؟ بله؟ قرعه میکشم نمیدونم این ملک رو از این بخرم یا نخرم، قرعه میکشم نخرم اومد. میگم چرا قرعه کشیدی؟ میگه برای این که نمیدونستم بخرم ازش یا نه. استصحاب میگه بابا این عاقل و بالغ و آدمی درست حسابی و نه حجر در کار بود، نه حسری در کار بود، نه منع قضایی در کار بود سابق، الان هم استصحاب کن بخر. میگم نمیدونم بخرم، بذار یه قرعه بکشم. یه قرعه میکشم میاد نخر. اینم تعارض قرعه و استصحاب. چی کار بکنیم؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که اینا چند قسمه. قاعده تجاوز و قاعده فراق و اصل صحت عمل غیر، اینها همشون مقدم بر استصحابن، چون نسبت بین قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحت عمل غیر، نسبتشون با نسبت استصحاب عموم و خصوص مطلقه. باز تکرار میکنم، میفرماد چند قسمه در موارد تعارض بین قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحت عمل الغیر، در این موارد نسبت بین این ستا و استصحاب عموم خصوص مطلقه. استصحاب مطلق است و قاعده تجاوز و فراق و اصالت و صحت عمل غیر خاصه، خاص بر مطلق و عام مقید است. اینها قید برای مطلقند. خب اگر تعارض بین عموم، بین عام و خاص شد، بین مطلق و مقید شد، چه اتفاقی میفته؟ اون مقیده تخصیص میزنه مطلق را، یعنی چه؟ یعنی قاعده تجاوز، قاعده فراغ، اصالت و صحت عمل الغیر رو مقدم میندازیم بر استثناء. میشن مخصص اینا بر چرا؟ چون که استصحاب در مورد جایی بود که ما شک داریم، شک داریم. حالا شک داریم بعد از عمل، قبل از عمل، تجاوز شده باشد از عمل، فارغ از عمل باشد، حیثیت یه شخص مؤمنی مطرح باشد، مطلق بود، مطلق بود. هر جا شک کردی برو استثناء کن. قاعده تجاوز چی میگه؟ میگه نه، در مواردی که حین عمل و بعد تجاوز محله، اینجا حکم شما داریم. قاعده فراغ چی میگه؟ میگه جایی که عمل تمام شد، فارغ از عمل شدی، حکم شد داریم. عمل غیر چی؟ نه، زه امر اخی کبر احسن. آخه این آدم، آدم درسته، حساب مسلمونه، آخه اعمال کردارش درسته، حمله بر صحت کن. استصحاب مطلقا میگفت اگه شک کردی، اینا میگن اگه حین الاشتغال و بعد المحل بود، بعد الفراق بود، حیثیت مسلمی در کار بود، حکمش معلومه. پس اینا میشن مخصص، اینا میشن قید، استصحاب میشه مطلق، اینا مقدمه بر استصحاب میفتن. اینا حرفا مرحوم آخونده. خب آقا بفرمایید ببینیم که قاعده تجاوز گفتی، فراغم گفتی، اصل صحت عمل مسلم رو هم گفتی، قاعده ید چطور؟ قاعده ید چه بونه؟ آیا قاعده ید با استصحابم نسبتشون عموم و خصوص مطلقه یا نسبت دیگه داره؟ مرحوم آخون میگه عموم و خصوص منبت چه؟ بین قاعده ید و استصحاب عموم و خصوص منبت چه؟ خب اگر عموم و خصوص من وضع شد، اون وقت چی کار باید کرد؟ میتونه یکی بر دیگری مقدم باشه؟ در عموم و خصوص من وضع نمیتونه یکی رو مقدم بندازیم بر دیگری. مرحوم آخون میگه اینجا، اینجا قاعده ید رو مقدم بر استصحاب انداختن، با اینکه نسبتشون عموم و خصوص منبعه. شما در قاعده تجاوز و فراغ و اصالت و صحت عمل الغیر نسبت عموم و خصوص مطلق بود، خاص تخصیص زد عام را مقدم انداختیم. رو چشم ما هیچ حرف و اعتراضی هم نداریم. اما در قاعده ید و استصحاب نسبت عموم و خصوص منبعه، ولی بازم میبینیم که علما و اصولیین قاعده ید را بر استصحاب مقدم انداختن. حالا چطور نسبت عموم و خصوص منبعه؟ اینجوری گفتن که استصحاب مال جاییه که حالت سابقه دارد. حالا میخواد موضوع ملکیت در کار باشد یا نباشد. ید چطور؟ یدم مال جاییه که مسئله ملکیت داره، میخواد حالت سابقه باشه، میخواد نباشه. ببینید یه وجه اجتماع دارن، دو وجه افتراق، میشه عموم و خصوص منبر. وجه اشتراکشون کجاست؟ اونجایی که حالت سابقه هست، مسئله هم مسئله ملکیته. ببینید این وجه اشتراکشونه. شما راجع به ملکیت این زید شک دارید. آقا حالت سابقه داره؟ بله، ایشون 20 سال تو این خونه است. خب حالا چرا شک کردی؟ آخه یه شایعه شده که ایشون خونه رو هفته گذشته فروخته. یقین ندارم. ببین حالت سابقه داره، ملکیت هم هست، موضوع هم ملکیته. در وجه اشتراک میبینی هم ملکیت هم حالت سابقه داره. دو وجه افتراق هم میخواد. کجاست؟ اونجا که بحث ید هست اما بحث ملکیت نیست. اصلا تو شما بحثتون بحث ملکیت نیست. یه جام اونجایی که بحث ملکیت هست اما حالت سابقه ندارد. ببین دو وجه افتراق، یه وجه اشتراق. اینجا که قاعده ید مقدمه بر استصحابه. آقا چرا؟ مرحوم آخوند میفرماد درست عموم و خصوص ملوچه، اما دو تا علت داره که قاعده ید مثل قاعده تجاوز و مثل قاعده فراغ و مثل اصالت و صحت مقدمه بر استصحابه. دو تا علت اینه. یک، لل اجماع. اجماع شده است بین اصولیین که اگر قاعده ید تعارض کرد با استصحاب، چه حالت سابقه داشته باشد چه نداشته باشد، مقدم بر استصحاب است. این یک دلیل. دلیل دومشون چی هست؟ دلیل دومشون هم این هست که ما به هر صورت اینجا اون چه که برای ما مهم است و مصداقاً و موضوعاً مطلب رو روشن کرده، میبینیم که شما استصحاب به خاطر این شک بود و الان میبینیم قاعده ید یعنی این آقا مسلط بر این خانه و زندگی هست، بر این مغازه هست، بر این ماشین هست و جایی برای شک نمیمونه. ولو عموم و خصوص منبج باشد، ولو عموم و خصوص منبج باشد، ما نمیتونیم دست از قاعده ید برداریم. میگی مرحوم آخون، خب چرا نمیتونی دست برداریم؟ میگه برای اینکه اگه دست از قاعده ید برداشتی، تمام مواردش بالاخره حالت سابقه ممکنه داشته باشه، با استصحاب کلک قاعده ید کنده میشه.
غالب موارد اینا موضوعات حالت سابقه داره، و وقت دیگه قاعدیت هیچ میدان عملی برات باقی نمیگذاره، یعنی قاعدیت میره رو هوا. و وقت تخصیص اکثر پیش میاد، تخصیص اکثرم باطله. فتلخص که مرحوم آخوند خراسانی میفرماد علت این که قاعده ید را بر استصحاب مقدم میدازیم، ولو بینشون عموم خصوص مطلق نیست، یکی اجماعه که گفتم چه حالت سابقه داره چه نداره قاعده ید را عمل کن، یکی دو این که اگر بخوایم اعتنا به استصحاب کنیم همه موارد ید از رده خارج میشن، تخصیص اکثر پیش میاد و دیگه در میدان عمل هیچ موردی رو برای قاعده ید نمیتونی پیدا بکنی، ولو اندر، و تخصیص اکثر هم باطل است. خب همه اینا رو ایشون مطرح کرد، قاعده فراغ گفت، تجاوز گفت، اصالت و صحه رو گفت، قاعده یدم گفت، میمونه قرعه. آیا تعارض بین استصحاب و قرعه چه وضعی داره؟ ایشون میفرماد درنگ نکن، بگو استصحاب مقدمه، استصحاب مقدم است. چرا؟ برای اینکه قرعه عمومیتش خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. القرعه تو لکل امر مشکل، واقعا همینطوره؟ یعنی واقعا هر مشکل رو با قرعه باید حل کرد؟ نه، این کل امر مشکل، این عمومیت خدشه داره، سسته، این عمومیت رو نمیتونم بپذیرم، نمیتونم این قرعه رو مقدم بندازم، برای اینکه این بیان کل امر مشکل اینطور نیست. آقا خیلی جاها شما مشکل داری، میری با ادله اجتهادی، با اصول فقاهتی، با امارات، با ادله، با ظن خاص، با خبر واحد مشکلات رو برطرف میکنی. اینطور نیست که القرعه لکل امر مشکل، اینطور نیست، این عمومیت خدشه داره، نمیتونی با این عمومیت بگی اونقدر قویه که هر جا بین استصحاب و قرعه تعارض شد این کل امر مشکل مسلط بر استصحاب و به قرعه عمل، نمیتونی. این یک. دو این که آقا ما ببینیم نسبتاشون چطوره، هر کدوم خاص شد به اون باید عمل کنیم دیگه. نسبتاشون رو که نگاه میکنیم میبینیم نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، عاممون چیه؟ کل امر مشکل. خاصمون چیه؟ استصحاب. استصحاب خاصه. چرا خاصه؟ برای اینکه استصحاب مال جاییه که فقط حالت سابقه داشته باشی، اگر حالت سابقه نداشته باشی استصحاب در کار نیست. ببین عموم و خصوص مطلق شد، قرعه را میگه همه جا، استصحاب را میگه جایی که حالت سابقه داره. خب این میشه خاص، اون میشه عام، این خاص تخصیص میزنه قرعه را، نتیجه این میشه آقا القرعه تو لکل امر مشکل لولا یکون هناک استصحاب. پس استصحاب مقدم شد بر قرعه. فتلخص که با این بیانی که عرض کردیم مرحوم آخوند قواعدی که در شبهات موضوعیه هست مثل قاعده تجاوز،
مثل قاعده فرا، مثل اصالت و صحه، مثل قاعده ید، اینا رو مقدم بر استصحاب میدونه. اما بین قرعه و استصحاب تعارض رو از باب عموم و خصوص مطلق، استصحاب را مقدم بر قرعه میدونه. میگه که این کل امر مشکل خیلی یله و رهاست، برعکس دلیل استصحاب که خیلی متقن و حساب شده. لا تنقض الیقین به شک، بله انقضه به یقین آخر. اون خیلی حساب و کتاب و حساب داره و اون خیلی یله و رهاست. بینشونم عموم و خصوص مطلقه، خاص که استصحاب مقدم میفته. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. حالا نظرات بقیه فقها رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعد هم نظر نهایی انشاءالله.